أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تأسیس قمارخانه بود که آیا حکمش چیست. در این باره احکامش رو بیان کردیم و از باب اعانه بر اسم این کار رو تحریم کردیم. اما اعانه بر اسم مبتنی بر این بود که اون اسم در خارج واقع بشه. در نتیجه اگر میخواستیم از مسیر ادله اعانه بر اسم بریم، لاجرم باید میگفتیم که جایی تأسیس قمارخانه حرامه که بعدن قمار در او واقع بشه. اما اگر تأسیس بکنه و بعدن به هر علتی به افتتاح نرسه، وقت این تأسیس از باب اعانه بر اسم به بیانی که دیروز به طولهی و تفصیله گفتیم قابلیت تحریم نداره. اما ممکنه حتی در جایی که تأسیس به وقوع منجر نشه هم بشه حکم به تحریم کرد، با استفاده از دو مطلب. یکی روایت تحف العقول که از ابن شعبه حرانیست کتاب، و خب چندین بار تا حالا راجبش بحث کردیم و اول مکاسب توضیحاتش داده شده در این کتاب، که ولی مرسل روایاتش، تعابیری داره که شامل این جور امورم میشه. میفرماید که و کل منهی عن مما یتقرب به لغیر الله او یقوی به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او باب من الابواب که یقوا بهی باب من ابواب الزلاله او باب من ابواب الباطل او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم. خب تأسیس قمارخانه تحت این عناوین میاد، بابی از ابواب باطل وهن حق میکنه، تقویت ابواب ضلالت، اون وقت اینها حرام و محرم، حرام بیعه و شراکه و امساکه و ملکه و وهبته و عاریته و جمیع و تقلب فی، همه تصرفات در او هم حرام. به این بیان میشه گفتش که این شامل تأسیس جایی که در او قمار واقع میشه هم میشه. یمکن هم ان یقال که یک تنقیح منات کنیم و بگیم ما در بحث خمر داشتیم از پیامبر اکرم روایت که لعن رسول الله فی الخمر عشره قارسها، کسی که اصلا درخت خمر رو، درخت انگور رو قرص میکنه، حارسها نگهبانشه، آسرها شاربها ساقیها حاملها و المحمولت الی و بایعها و مشتریها و آکل سمنها. از این گونه استفاده کنیم که محرمات خودشون به تنهایی حرام نیستند، هر مقدمه ای از مقدماتش رو هم که ولو مقدمات بعیده، قرص درخت انگور برای رسیدن به شرب خمر، طبیعتاً این هم میشه مقدمات بعیده، این رو هم بگیم حرام است. خب این بحث تتمه بحث دیروزمون بود که موضوعش رو اشاره کرده بودیم، عبارت بود از تأسیس قمارخانه که از عمده بابش باب اعانه بر اسم بود. این اعانه بر اسم رو در ذهنتون داشته باشید با همه مقدماتی که توش گفتیم، برای اینکه بحث اعانه بر اسم ممکنه جاهای دیگه هم در مباحثی که مطرح میکنیم به کارمون بیاد. چی میفرمیم؟ نه لعنه که ارشادی نیست، لعنه صراحتا تحریمه. سابقا هم گفتیم خلافاً لمرحوم آقای خویی لعنه دلالت مستقیم بر حرمت داره الا جایی که قرینه داشته باشیم. خب از امروز وارد بحثی بشیم که متاسفانه با تعطیلاتی هم که از پس فردا داریم، البته فردا رو خدمت دوستان هستیم، یه فاصله توش میفته و ممکنه مقداری هم طولانی بشه، ولی بحث بسیار پرثمری است. یعنی حداقلش اینه که از مباحث جدیدی است که لابلاش طبیعتاً باید مطالب جدیدتری هم اگر بزرگان گفته باشن ببینیم، و اون بحث بلیط های بخت آزماییه. اصل بخت آزمایی یه بحثی است که ظاهراً در گذشته تاریخ بوده، اما نه به نحو معوض، یعنی یه جوری کاری بکنند که حالا شانسی به یه عده چیزی بیفته. از کسانی که شاید اولین متقدمین طرح این بحث در میان شیعیان هست، مرحوم آقای عاشق حسین هلی است. عاشق حسین هلی یکی از بزرگان نجف که البته در اداد مراجع بوده و وزن علمیش وزن بسیار بالایی است، هم دوره با امام مرحوم آقای خویی و اینهاست. در نجف شاید هم سنن یه ذره مثلا بزرگتر، اما کمتر شناخته شده است. یه شاگردی داره ایشون، مرحوم عزالدین بحرالعلوم، که ایشون تقریرات این بزرگوار رو نوشته. البته از عاشق حسین هلی اخیرن که میگم مثلا تو 17 سال گذشته 12 جلد هم اصول چاپ شده، منتها روندش و رویش بر اساس کفایه نیست و به خاطر همینم مراجعه بش و پیدا کردن هر بحثی کجا هست و اینا کار سختی است. تو نرم افزارهام تا اونجا که قبلا دیده بودم وارد نشده بود، به خاطر همینم کمتر مورد اشاره و مورد رجوعه. اما این کتاب بحوث فقهیش شاید بشه گفت اولین کسانی است مرحوم هلی که وارد بحث یا نصیب شده. عرب ها به بخت آزمایی میگن ال یا نصیب. یا نصیب یعنی مثلا یا بخت و اقبال و یا نصیبمون چی بشه، یه الف لام هم چسبوندن سرش شده ال یا نصیب. ایشون این بحث رو مطرح کرده. بحث طبیعتاً مثل همه بحث‌های دیگه وقتی اولین بار باشه، ورود و خروج‌های مقداری طبیعتاً مورد نقاش ممکنه واقع بشه، کما اینکه خود ما هم از اول بحث قمار به دوستان گفتیم به هر حال ممکنه چون بحث کمتر مورد بحث دوست بزرگان بوده، یه مقداری بحث‌ها مجبور شیم بعضی جاها برگردیم، بعضی عناوینمون رو و سرفصل‌هامون رو عوض کنیم. ایشون اونجا یه تتبعی دارن، البته بدون این که آدرس بدند ما به استناد و استشهاد ایشون بیان میکنیم. میگن در تاریخ یکی در وقتی که مأمون امام رضا رو به عنوان ولی عهد انتخاب کرد، یه همچین کاری کرده، یکی هم در دوره فاطمی نقل شده، حکومت فاطمیون مصر که خب حکومت نسبتاً طولانی هم هست، در سال 500 نقل شده که می اومدن اونها پسته رو، حالا چگونه که معلوم نشه، توش بعضی ها رو طلا می کردن، بعضی هاش هم توش مقداری مال قرار می دادن. حالا پسته رو چون ایشون داره فستق، اما حالا فستق مراد مثلا پسته باشه یا چیزایی مثل پسته مثلا شکل درست کرده بودن، و این هم اسمش بوده افتنله یا افتنله، علتا بهش میگفتن افتنله به خاطر اینکه افتن یعنی متوجهش باش، از فتانت میاد، یعنی متوجه این باش، ملتفت این باش. اون وقت اینها رو میریختن بین جمعیت، جمعیت اینا رو انتخاب میکرده، اگه ور میداشتن دیگه بسته به شانسش، باز میکرده پوچ بوده که هیچی، یکی باز میکرده توش مقداری طلا بوده، یعنی یک نوعی مثل این جشنهایی که میگیرن، حالا توی عروسی های ما هم شاباش میریزن، میریزن بالا، منتها اونا خب پول هرکی بیشتر جمع بکنه، اینها پخش میکردن، اینها رو مردم باز میکردن، اگه توش چیزی بوده که خب گیرشون میومده طلایی چیزی، اگر هم چیزی گیرشون نبوده که هیچی، خب چیزی هم نداده بودن. اینها از نظر تاریخی سابقه داره، نه نه مجانی بوده نیست، بله بهش میگن یا نصیب غیر معوض، یعنی یا نصیبیش یا نصیبه، به این معنا که ای کاش به ما برسه، ولی کسی پولی در ازاش نمیداده. مردم می اومدن اونجا، هر کدوم یکی یکی از اینا رو می گرفتن، حالا دیگه به بخت و اقبال و یا نصیبشون هر کدوم گیرشون می اومده اینو بر می داشتن. اما اونی که امروزه به عنوان یا نصیب شناخته میشه، به عنوان بخت آزمایی، چیزیست که مردم در ازای او پول می دند. دو تعریف ازش بخونیم، یکی تعریف خود مرحوم هلیست، یکی هم تعریفی که امام میکنند. سایر فقها هم که در این مسئله وارد شدند تعریف کردند، ولی بعد خواهیم گفت این تعریفها هیچ کدام تعریفهای دقیقی نیست، فقط مشیره، یعنی یک چیزی در عالم واقع میشه، اینها اشاره به او داره، و الا این که بگیم اینها تعریفی است که یتعین و در او صادقه و غیر او رو در بر نمیگیره و حالا با دقت‌هایی هست، به مرور که بحثمون جلو رفت معلوم میشه این تعریف‌ها آنچنان تعریف‌های جامعی نیست. عبارت رو ببینید، صفحه 186، علیا نصیب عملیتون، شون میگه یه عملیاتیست، یه کاریست، یتوخا، یتوخا یعنی قصد شده، منتها توش یک نوع طلب خوشنودی و اینام هست، یعنی قصدی که به همراه مثلا یه آرزوی باشه. من ورائها یعنی انگیزه این که آدم ها این عملیات رو انجام میدن، جمع المال، اینه که میرن مالی رو جمع بکنن. چی؟ ظاهرن اون کسی که یا نصیب رو برگزار میکنه، یعنی اون مؤسسه‌ای که بلیط‌های بخت آزمایی رو پخش میکنه، انگیزش اینه پول جمع بکنه. او تفریقهی یا پخش کنه پول رو، یعنی طبیعتاً پولی رو اول جمع میکنه بعد پخش میکنه. چرا این رو گذاشته ایشون یا پخشش؟ بخواد علیا نصیب‌های غیر معوض رو هم بگیره، چون بیان ایشون این بود که علیا نصیب معوض داریم که از دست مردم پول جمع میکنن جایزه میدن، یه نوع دیگه‌ش هم اینه که نه، مثل قصه فاطمیون و مثل قصه معمون در داستان امام رضا یه پولی بین مردم پخش میشه، اما خب ممکنه به یکی برسه به یک کسی نرسه. لغرض ما یه قرضی ممکنه داره بالاخره هر کی، ان طریق بیع ممکنه از راه بیع باشه که حالا خواهیم گفت، او توزیع رقاع یا این چه رقعه‌هایی رو پخش میکنه. رقعه یعنی بلیت، یعنی مثلا یک کارتی یک بلیتی، البته لغتا ظاهرا امروزه در فارسی اگه بخوایم بگیم میشه کارت، که تحمل و بعضها جائزتن، جائزه سر اینم میاد که جائزه ای رو بعضی از اینها حمل میکنن، او یحصل على جائزتن یا اینکه بعضی از اینها یه جائزه ای رو تحصیل میکنه. چرا این تحمل و یحصل رو آورده؟ دقت کنیم، تحمل و علا جائزتن یعنی اینکه این خودش دارای جائزه، مثل اون فستقه، یعنی اونی که بهت میدن باز میکنه توش تلاش. من به مثلا فرض کنید به دوستانی که یه دونه فندق میدم در بسته باز میکنن، یه سری پوچه یه سری توش که باز میکنن میبینن توش حمل جایزه شده، یعنی تو خود همون جایزه است. او یه سلو علا جایزتن یا نه، این یه کارتیست که روش یه عددی نوشته، بعدها میگن آقا عدد 136 بیاد این جایزش رو بگیره، این با این کارت حصول جایزه میشه، جایزه معینی، البته به طریقه خاصی. ایشون هم گفته نگاه کنید طریقه خاص تعینه به موازهی عرفن خاص، این دیگه جای خودش معینش میکنه، هر جا ممکنه با جای دیگهی فرق. حضرت امام در تحریر آمدند این رو این گونه تعریف کردند، و قد شاء فی البلاد من قبل بعض شرکات، این شرکت ها، نشر و انتشار بطاقات، بطاقه یعنی بلیت، بطاقت یا نصیب و بیعها به ازاء مبلغ معین، و یتعهد صاحب الشرکه به ان یقرع، به این که قرعه بندازه، فمن اصابت القرعه بطاقته، هر کسی که قرعه به بلیت او افتاد، یعطی اون صاحب شرکت میدهد او را مبلغا معین. یه کتاب خوبی اخیراً آمده، واقعاً هم از کتاب‌های خوب معاصره، فرهنگ فقه، که فکر می‌کنم 7-8 جلدش هم هست، هنوز تموم نشده البته، مال این دارتول، مال مرکز دارتول معارف فقه اسلامی که فقه شیعی است عنوانش، نمی‌دونم. این بسیار کتاب خوبی است، این از کتاب‌های بسیار خوب دم دستی و لازم برای طلبه هاست، هر لغتی هم برید توضیحات خیلی خوبی هم توش داره، خیلی کتاب ارزشمندیست. فارسی هم هست خیلی روشنه، البته این که ما نوشتیم از روی اون نوشتیم، نه اینکه عین عباراتش باشه، تقریبا هم همون مقدار عباراتش، من تلخیصم نکردم، اون تا برداشت از روی عبارات ایشون کردم که این کتاب، البته مجموعه نویسندگان داره، نویسنده خاصی نداره. در این فرهنگ فقه گفته که ما 5 نوع بخت آزمایی داریم. همینجا اول دستمون رو باز بکنیم، ما خواهیم گفت که اینها انواع درستی نیست، ما 5 نوع خواهیم گفت، ولی 5 نوع ما 5 نوع ایشون و این فرهنگ فقه نخواهد بود، و تغییرات میدیم. فعلا داریم این سفره اولیه رو باز میکنیم تا بعد انواع خودمون رو از لابلای اینها استیاد کنیم. ایشون میگه ما 5 نوع بخت آزمایی داریم. خوبم دقت کنید این انواعش خیلی بعضیاش شبیه همه با یه تفاوتی. نوع اول این که من میام اینجا به آقایون بلیط هایی رو میفروشم، یعنی به هر کدام از شما یک کارت پستال میدم که روش عکس کوه دماوند. این خود این کارت پستال به شما میفروشم، منتها این به طور عادی شما برید تو بازار بخواید بخریدش، این مشابه این مثلا فرض کنید که 100 تومنه، ولی من این رو به شما میفروشم به 100,000 تومن. شما این رو میخرید، پشتش یه شماره ایه، اولی نوشته 1، دومی 2، 3 تا آخر. پولی که من میگیرم در ازای این کارت پستاله، شما مالک این کارت پستال میشید، منتها من یه تعهدی هم میدم به این که شما در یک قرعه کشی هم شرکت داده بشید، که در اون قرعه کشی ما به هر کسی اسمش درآمد 5,000,000 تومان پول میدیم. شما درست نگاه میکنون این کارت پستاله که هیچ 100 تا تک تومن میارزه، شما داری 100,000 تومن میدی، ولی خب 100,000 تومن میدی لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا، خب حالا خدا رو چه دیدی، شاید خدا بعدش یه 5,000,000 به شما رسوند. پس نوع اول اونجاییست که این پول در ازای کارت قرار میگیره. دقت کنید اون کسایی که خواستن اینا رو تصحیح کنن به این خیلی توجه داشتند، مثلا مرحوم آقای سبزواری که ازش چیزهایی رو خوندیم، گفتیم هم از مراجع متأخر نجف بود و همون بلافاصله یک سال بعد از مرحوم آقای خویی، شاید یه سال هم نشد، فوت کرد. ایشون اومده گفته اگر این چیزی که بهش میخرید، این کارت پستاله، این از تباول برید، مثلا تمر، یعنی از چیزهایی که خودش چاپیه، خودش قیمت داره، ملاک چاپی بودن نیست، میگه اینجور نیست که روی کاغذ نوشتن 133 دادن دستت، نه خودش یه چیزیه، یعنی یک اوراقیست که این اوراق دارای قیمت مربوط به خودشه، درسته، این کار درسته، ولی اگه نه خودش دارای قیمت نیست، درست نیست، اون وقت باید برید از طریق صلح و اینا درستش کنید. پس نوع اول اونیست که پولی شما میدهید در ازای یک کارتی، این کارت خودش میشه مسمن، پول شما سمن، منتها منی که آمدم این پولا را از همه جمع کردم، یه تعهدی هم به شما دادم. پرانتزی باز کنیم، هفته گذشته به طور مفصل بحث وعد و گفتیم دیگه که وعده چیه. امام گفتن، مرحوم آقای خویی گفته بود، اینا گفته بودن وعده به چه معناست. ما گفتیم وعده حتما التزامه. حالا ممکنه بگید التزام ابتدایی است، اون وقت امام گفته بودن درسته این المؤمنون اند شروطهم لفظ نمیگیردش ولی ملاک میگیردش، ما میگفتیم نه تعهدیست، تعهدهاییست که میده زیر قاعده بحث عهد. اینجا طرف متعهد میشه، حالا یا به وعده یا به تعهد یا شرط ضمن عقد یا این بیعی که با شما میکنه مشهود به این که این قرعه کشی رو برگزار کنه. این نوع اول. نوع دوم اونجاییست که پول شما در ازای این کارت نیست. اصلا این کارت چیزی نیست، یک دونه برگست که روش اسم شما نوشته شده و یه شماره، یه برگه بی ارزش. از این کاغذ کاهی‌های خیلی بی خود. این پولی که 100,000 تومانی که دادید در ازای برگه نیست. پس چیه؟ این برگه علامتیست برای اینکه شما سند داشته باشی فردا اگه میخوان بگن آقا خب شماره 185 کو، شما بهتون نشون بده بگی من 185م. و الا میتونست اصلا برگه هم نباشه، اسماتونو بنویسن مثل کارت ملی. حالا این روزا اصلا این برگه هم لازم نیست، شما میری با شماره ملی خودت ثبت نام میکنی، بعدم که در اومد شماره ملی تو میگی آقا شماره ملی من، میری شناسنامه‌تون برای نشون میدی. پس پول برای چی دادی؟ بر نفس حضور در یک سبد شانس. شما پول دادی که شما رو در یک مسابقه، در یک قرعه کشی، در یک چیزی که تو شانسیه دخیل کنه. پولی دادی که شما رو داخل در این قرعه کشی بکنن، چون دخول در این قرعه کشی خودش یه ارزشی داره، بالاخره 1/50 احتمال داره مالک 5,000,000 بشی، 1/50 احتمال بالاخره قابل اعتنایی. پس در نوع دوم سمن در ازای بطاقه نیست، بطاقه علامت. اینم نوع دوم. نوع سوم اون بخت آزمایی هاییست که افراد به عنوان اعانه واقعا به خیر یک کاری رو می کنند. مثلا که معمولا تو روزگار ما اینجوری برگزار می شهان، حتی در کشورهای دیگه هم اینجوریه. یعنی میان مثلا ارمغان بهزیستی، یه دوره بود یاد دوستان اگه ازر سندشون بالاتر باشه یاد شما میاد، یک مؤسسه ایتام، نه اصلا الان میخوان تو قم بیمارستان بسازن، یه بیمارستانی میخوان بسازن، خب باید پول مردم جمع بکنن، میان اعلام میکنن آقا بیایید مردم به این ساخت بیمارستان کمک کنید، مردم میرن واقعا هبه میکنن به ساخت این بیمارستان. حالا یه پله میریم جلو، بعدها میگیم خیلی هم خیر بودنش مدخلیت نداره، مردم هبه میکنن، میان یه پولی رو 1,000 تومن 100,000 تومن، حالا به اندازه هر کی میتونه وسعش بلیطای بیشتری بخره، پولی رو میدن و این پول در ازای کار خیره، هبس. ولی صاحب این مؤسسه بیمارستان، مؤسسه خیریه، برای تشویق آخر بین کسانی که آمدن و یه پولی گذاشتند یک قرعه کشی میکنه، به چند نفرشون هم مثلا فرض کنید پرایدی، یک پژوی چیزی میده. خب طبیعیه که آدم ها انگیزه شون بیشتر میشه، همونطور که تشویق آدم ها رو گفته بود که اون حیوان زیر بار میمیره، انسان هم با باریکلا با تشویق هرچی بکننش طرف سر کار میره ای بیشتر میشه، خب انگیزه این که بریم آقا یه چیزی بگیم، حالا هر که یه شاید پراید بمون افتاد شرکت بیشتری میاره. این هم نوع سوم. نوع چهارم نوعیست که در او افراد میان و یک مالی رو قرض میدن. این روشیست که الان در مؤسسات قرض الحسن است. ببینید تو نوع اول شما اگه قرعه به اسم نیفتاد هیچ، مرخصی. دوم هم همین جوره، تو سوم هم همین جوره، شما پول رو دادید یه قرعه به اسم نیفتاد برو دنبالت. ولی امروزه ما میفهمیم که پول اگه یه سال دست کسی باشه چقدر ارزش داره. گفت طرف که واقعا من روزی چندین میلیارد ضرر بی پولیمو میدم، اگه پول داشتم این کار میکردم در میابردم. شما میای اعلام میکنی ایوه الناس هر کی به من قرض الحسنه بده یه ساله، من آخر سال بین اینا قرعه کشی میکنم به نفره، مثلا به 5 نفرشون یکی یه خونه میدن. مردم میان 1000 نفر به شما یکی 1,000,000 میدن، 1,000,000 نفر یکی 1,000,000 میدن، توی پول 1,000,000,000 میاد دستت. خب میری با این کار میکنی، سود میکنی، وقتی سود کردی و اون افرادی هم که برد پولاشون رو میدی، سر سالم همه پول مردم رو بهشون برمیگردونی. این نحوه حساب‌های قرض الحسنه است. یعنی در حساب‌های قرض الحسنه پول جمع میکنن، آخرم پول رو برمیگردونن. هیچ منتها چی گیره این طرف میاد؟ این که در طول این مدت این پول در اختیار او بوده دیگه، قرض بوده، با این پول میرفته کار میکرده. حالا ممکنه بگیم آقا با این پول خودش کار میکرده، به کسی میداده، مضاربه میکرده، هرچی. افراد هم بالاخره انگیزه پیدا میکنن، میگن آقا هم قرض میدیم کار خیریست، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، هم از اون برم بالاخره وارد یه قرعه کشی هم میشیم. خدا رو چی دیدی، حالا شاید یک به اسم مادر بود. اینم نوع چهارم. اتفاقا همین نوع چهارم نوعیست که بیشتر از همه گفتن حرامه، یعنی بیشترین حرمت رو بردن رو این، به خاطر اینکه میگن یه قاعده ای داریم، کل قرض یجر المنفعه فهو حرام فهو ربا، اینو گفتن رباس. میرسیم بحثاشو دونه دونه رو باز میکنیم. الان نکنید این که تو بانکا چی واقع میشه، من نمیدونم چی میشه الان اینجا، فردا صبح ما در نیاریم چی تحریم میکنیم، ما داریم فعلا بحث فنی میکنیم. گفتنم فعلا ما نگفتیم چیزی، ممکنه بعدها برسیم بگیم نیست. اما نوع پنجم اونیست که افراد قرضم نمیدن، رهن میدن. ببینید در رهن یه بحثیست که آیا رهن پول میشه یا نه. ما یه بحثی داریم رهن، اگر شما آمدید به من گفتید آقا به من، معمولا در ازای قرضی بوده رهن، اما حالا در غیر رهن در قرضم میاد، در غیر قرض شما میگی آقا به من یه 1,000,000 قرض میدی، من میگم میدم بهت، ولی خب از کجا معلوم سر وقت بیاری بدی. شما میگی آقا بیا این ساعت من پیشت باشه که من وقتی آوردم این ساعت رو پس بده، به این میگن رهن. رهان هم بر همین بوده، رهان و مقبوزه تو قرآن هم داریم، اصلش بر اینه که آدم ها قرض میگرفتن خب میرفتن دیگه نمیومدن، که اگر وقتش نیاورد من بتونم این ساعت رو بفروشم پولم رو بردارم. اصلش اینه دیگه، بانک رهنی هم که اولا اومده بوده اینا همین بوده. اتفاقا هم اینایی که اینجوری هم خیلی هم راضی هم که این قرض رو نیاره طرف این مال رو بفروشه، چون معمولا هم شرط میکنن یه ذره بیشتر هم برمیدارن ربوی میکنن. حالا اصل اولی در رهن اینه که شما حق تصرف در مال مرهونه ندارید. یعنی شما اگر به من ساعت نوتونو دادید، من 100,000 تومان به شما دادم، شما اون 100,000 تومان رو برو مصرف بکن، عقدش بیار من بده. اما من حق ندارم ساعتو دست کنم، ساعتو باید بذارم توی یه جای، درشو ببندم، این ودیعه میشه. مثل آریه نیست، آریه من میتونم ازش استفاده کنم، این میشه ودیعه است. اما بعضی وقتا من میتونم از شما اجازه بگیرم، بگم اجازه میدی در طول این مدتی که این مال دست منه، من از این مال مرهون استفاده کنم؟ شما میگی اشکال نداره. مثلا میگه از من 5,000,000 میگیری، ماشینتو رهن میذاری، میگم آقا من پس این مدتی که ماشینتو دست منه، من از این استفاده کنم، برم خونه بیام مصرف کنم، یا اصلا باش مسافرکشی کنم. اونم شما میگه اشکال نداره. این مثلا در روزی که من پول دسته میرم میارم، پول قرض گرفتم تا بیارم، شما از این ماشین استفاده کن. حالا یه سوال اینه که پول رو میشه رهن گذاشت؟ محل اختلافها. پول در این که میشه رهن گذاشت که خب تردیدی نیست. شما مثلا فرض کنید یه پولی رو میارید، من میدید خونه من رو قرض میگیرید، میگید آقا خونه تو به من بده، قرض خونه منو، من میخوام امروز جشن برگزار کنم، اما برای اینکه بدونی خرابش نمی کنم، بیا من یک پول، یه دونه کیف سامسونت غرق پول بد میدم، اینو بذار اینجا هر وقت اومدی برو. اما یه بحثی وجود داره که خب اگه من قراره در این پول تصرف کنم، این پول که اینش از بین میره، یعنی مثل ماشین نیست که ماشین بمونه، پولو دارم من میبرم تو بازار میفروشم میخرم، اعتبارش نیست عینیتش یا نه. این بحث برمیگرده اصلش به ماهیت پول. یه دفعه انشالله اگر عمری بود باید به این برسیم که ماهیت پول چیست، یه بحث بسیار مفصلیست. اما حالا ما برگردیم این بحثا رو بذاریم کنار، مطابق این بحثی که این کتاب گفته دقت هم بکنید، نوع شیشم داریم، خوشمزه است، گوش کنید، میشینیم حالا حالا کار داریم. و اون این که این نوع پنجم اینه که رهن میدن افراد. یعنی چی؟ یعنی آدم ها میان پولشون رو به من رهن میدن، گوش کن، میان پولشون رو به من میدن، من این پول رو رهن نگر میدارم، یه قرعه کشی هم میکنم، شبیه نوع چهارمه، منتها در نوع چهارم قرض، در نوع پنجم رهن. مرحوم آقای آشخسن هلی رحمت الله علیه که این روزا زیاد ازش یاد خواهیم کرد، ایشون یه نوع شیشمی هم اضافه میکنه، البته ایشون تو کتاب خودش نوع پنجمه، ولی با توجه به این که این پنجتا رو این کتاب فرهنگ فقه آورده، این شیشم ایشون. و اون این که دقت کنید، اتفاقا این نوع خیلی نوع جالبیست. ما الان جمع حاضر مثلا این 100 نفری که اینجا نشستیم، ما 100 نفر یه نوع خاصی بیاییم بخت آزمایی کنیم، چه کار کنیم؟ الان بنده یه ماشینی دارم که این ماشین مثلا فرض کنید 70,000,000 میارزه، ولی من میخوام اینو 100,000,000 بفروشم. میام به شما میگم آقا بیایید شما یک صدم این ماشین رو به نحو مشاع بخرید، هر کدومتون مالک 1/3 این ماشین بشید. یک دونه از این فولکساس بیرون، این فولکس قورباغه یا بود قدیم، این وسط هست، بیایید هر کدومتون 1/100 این رو به نحو مشاع مالک شید. بعد که مالک شدید، همه با هم قرعه کشی کنید به اسم هر کدوم هم در اومد، ما بقیه حقتون رو ببخشید به اون. اینجا پولی که شما میدید در ازای چیه؟ مالکیت مشاع 1/100. ولی شرط کردید زمنش که بعد از اینکه هر کدوم خریدید، 100 تا خریدید، شد 100 سهم. یه قرعه بکشید به اسم هرچی اومد ما بقی سهمتون رو ببخشید به او. عملا همونه ها، یعنی یه ماشین رو اومدن که به یه تومن داده یه کسی، یه ماشین 70 تومنی رو مالک شده، منم به نفعمه. چرا؟ به خاطر اینکه ماشین 70 تومنی رو 100 تومن فروختن. از اون برم همه آقایونی که یه تومن عجیبشون رفته ولی بالاخره احتمالم داشت که ماشین بهشون بیفته. در این نوع ششم پول نه در ازای بطاقه است، نه در ازای سبد شانس، نه در قرض، نه در رهن، نه هبه است. پول در ازای یک صدم جنسه. این هم یه نوع، دو سه نوع دیگه هم بعدها داریم، اینا رو همه رو ادغام و باز میکنیم تا فردا.